بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282 صفحه 12 نبه علی فساد هذا المذهب لأن الناریة الكثيرة التي تنفصل عن حشرة القضاء منها ما ينفصل و یبقا فی ظاهر جمره ها و باطنه ها مایتی لا یمکنن که کن موجود اتن بسه. بحثمون در این قول بود که می گفت هر شیئی در هر شیئی موجود است و پنهان، هر شیئی مشتمل بر تمام اشیاء سلام علیکم، منتها یکی از اون اشیاء رو غالبه ظاهر می کند، بقیه رو مخفی نگه می دارد. این قول همون که گفتیم اگر تصدیق بشه قول به استحاله رو و کون فساد رو رد می کند. و چون ما قائل به استحاله و کون فساد هستیم باید این قولی رو که مزاحمه باطل کنیم. نظام مصنف بعد از این که این قول رو کرد ابطالش کرد. حالا خاطر اون بیانی رو که مصنف در ابطال این قول داشت شرح میده، میفرماد که همون که مطالبش گفته شد الان باید همون رو دوباره تکرار بشه. میفرماد که چوبی را که به خشبه قضا نامیده می شود این رو آتش می زنیم، شعله زیادی ازش خارج می شه و بعد هم آتشی در خود همین چوب می ماند که ظاهر و باطن این چوب را سرخ نگه می داره و این سرخی دلیل بر اینه که آتشی در این چوب موجوده. مقداری از این آتش همونطور که توجه میکنید از چوب خارج میشه و در هوا پخش میشه، مقدار دیگری در اون چوب باقی میمونه. ایشون میفرماد که نمیتوانیم بگوییم که این همه آتش یعنی مجموعی آنچه که خارج شده و آنچه که باقی مونده این همه آتش در این چوب در باطن این چوب موجود بودن دلفه و بعدن ظاهر شد. ما قبول داریم که این آتش بالقوه در این چوب موجوده، یعنی استعداد این آتش در این چوب موجوده، ولی استعداد موجوده نه خود آتش. وجود استعدادم باعث می شود که این آتش بالاخره از این چوب خارج شود، اما بالفعل این آتش در این چوب موجود نیست. دلیلش هم همینه که این همه آتش رو نمیتوانی در این چوب مثلا کوچک موجود ببینی. الان خصوص که دیروزم عرض کردم تنها آتش نیست که در این چوب موجوده، اشیاء دیگر هم موجودن. این چوب به این کوچیکی چگونه این همه اشیاء رو بالفعل در خودش داره؟ حالا به استعداد بگید مشکلی نیست، بلکه چگونه در خودش داده این شدنی نیست. پس خروج آتش زیاد از این چوب و بقای آتش مختصری در این چوب نشان میدهد که این همه آتش نمیتواند در این چوب بلکه موجود باشد. پس قول شما که میگویید آتشی که در این از این چوب حاصل میشود همون آتشی که در این آتشی که از این چوب ظاهر می شود همون آتشی که در این چوب بوده قولیت باشه، بلکه باید بگید استعدادش در این چوب بوده نه خودش. نگید خود آتش در این چوب بوده و الان داره ظاهر میشه، بگید استعدادش. سلام علیکم، بگید استعدادش در این چوب بوده. پس این قول مردود است به این دلیلی که بیان کردیم. اینو دیروز توضیح دادیم و الان میخوام دوباره تکرار کنیم. بنابراین فکر میکنم به همین مقدار اکتفا کنیم کافی. صفحه 282 صفحه 12 نبه مصنف با این کلامش بر فساد این مذهب، نبه به این که الناریه یعنی اجزاء ناریه، الناریه الکثیره التي تنفصل عن خشبه القضا منها ما ينفصل، عبارت یه خود سخت معنا میشه و من گمان می کردم که نسخه جوری دیگه باشه، نگاه کردم دیدم نسخه شما همینه. در هر صورت باید گفت الناریت الکثیره میشه اسم انه، یه خط بعد لا یمکن ان تکون موجودتن بالفعل فی باطنه ها میشه خبر انه، ناریت کثیره نمیتواند در بالفعل در باطن این چوب موجود باشه. وقت اگه عبارت اینطور بود ناریت الکثیره التي ينفصل عن خشبه القضاء ما ينفصل و یبقى فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقى لا یمکن، اگه این بود خیلی خوب بود که کلمه منها نبود، کلمه منها نبود اینطور میشد الکثیره التي تنفصل عن خشبه القضاء ما ينفصل و یبقى فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقى، اون چی که منفصل میشد منفصل میشد، اون چی که باقی میمون باقی میمون، ناریت کثیره چنینی لا یمکن ان تکون موجودتن بالفعل فی باطنها. این اگر روز خوب بود، اما خب الان کلمه منها داریم، منها داریم باید چیز دیگه معنا کنیم. عبارت اینطور معنا میشه ناریه کثیره ای که منفصل میشود از خشبه قضا منها ما ینفصل، بعضی از این ناریه اونیست که منفصل می شود و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا. این عبارت با یک تقدیری تمام می شود، منها ما ینفصل و منها ما یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها، به جای منهای دوم ما یبقا رو گذاشتیم و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا. این ما یبقا را اگر برمیداشت به جاش منها میذاشت عبارت اینطور میشد منها ما ینفصل و منها ما یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها، اما این کار نکرده، منها را حذف کرده ما یبقا را آورده و این کار از ابن سینا بعید نیست. ابن سینا زیاد اینجور کار را انجام میده که یه عدلی رو ذکر میکنه عدل دیگر رو هماهنگ با اون عدل قرار نمیده، اینجا هماهنگی اقتضا میشد که بگه منها ما ینفصل و منها ما یبقا، این میشد هماهنگ، ولی ایشون این کار نکرده، در عدل گفته منها ما ینفصل، در اون عدل دیگه عبارت عوض کرده گفته یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا، ولی همون مفاد رو میخواد افاده کنه. بنابراین اشکال در عبارت نیست، کلمه منها معنا شد اینطوری و ان الناریه الکثیره التي تنفصل عن خشبه القضا، بعد اضافه میکنه منها از بعضی از این اجزاء ناریه اون اجزایی که انفصل و بعضی اون که یبقا، اون وقت بعضی یبقا رو اینطور میگه و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا، یعنی در ظاهر جمر این خشبه، جمر از کردن اون زغالی که هنوز خاموش نشده، هنوز سیاه نشده، هنوز سرخه، بهش میگن جمر، اگر خاموش بشه بهش میگن فهم، اینو دیروز گفتم، و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا، ناریت کثیره‌ای که به این صورت در میاد که بعضیاش منفصل میشه بعضی ها فی ظاهر جمر این خشبه و باطن این خشبه باقی میمونه، این چنین ناریت کثیره‌ای که مقدارش آزاد شده رفته مقدارش هم باقی میمونه لا یمکن ان تکون موجودتن بالفعل فی باطنه های این فی باطن این خشبه علی سبیل الکمون. اولا این همه آتش در این چوب کوچک نمیتونه باشد، ثانیا مهم این دومی که من از خارج نگفتم غیر محرقت این ایاها، این همه آتش که یه سیزون باشه بالفعل هم باشه ولی بازم این هیزون رو نسیزونه، آتش بی اثر باشه، این اصلا شدنی نیست، این همه آتش اگر بالقوه باشه خب آتش بالقوه نمیسیزونه ولی آتش بالفعل کم، آتش بالفعل میسیزونه، اگر کم باشه ممکنه شما بگید چون کم بوده نسوزونده، ولی این همه آتش که مدتی که این چوب دوام پیدا میکنه، چطور که این چوب بوله و چوب آتش نگرفته؟ یه ذره اگه چوب کردید و چوب کردید این آتش رو واردی چوب کنید، آتش چوب آتش میگیره. چطور این همه آتش بلفل در چوب بوده و این چوب نسخته؟ این تیکه مهمه که من از خارج نبخورم. این تیکه اول عرض کردم که این همه آتش زیاد چطور در این چوب کوچک جای گرفته. مطلب دوم اینه که چطور این همه آتش این چوب رو نسوزونده. میفرمایید آب هم بوده؟ خب آب غلبه داشته، آتش غلبه داشته. اگر آب غلبه داشته باید آب ظاهر بشه، اگر آب غلبه داشته باید آب ظاهر بشه، اگر آتش غلبه داشته باید آتش غلبه پیدا کنه. اگر هیچ کدوم غلبه نداشتن بالاخره چطور میشه تاثیر نکنه؟ غلبه نداشته یعنی ظاهر نشده، نه غلبه نداشته یعنی اثر نمیکرده. مگه میشه آتش اثر نکنه؟ آتش ذره آتش اثر میکنه. اونجا غلبه بله خب اونا همین رو میگن، میگن این اثر اون خودسا میکنه، اون اثر اون خودسا میکنه تا یه عاملی پیدا شود یکی رو غلبه دهد و اظهار کنه. این حرف خودشونه، ولی ما میخوام بگیم که اینو قبول نداریم که اصلا این همه آتش در یه جا باشه چطور نمیسوزونه. هیزم هم هیزم تر نیست، تر باشه تر باطنیه، هر ظاهری نیست. اینا آقایون حرفشون درسته، ولی به شرطی که این اموری رو که در این هیزم مخفی میگیرن بالقوه قرار بدن. مشکلشون این که بالفعل قرار میدن، اگه بالفعل باشه با تاثیر خودش رو بکنه. نمیشه بگیم بالفعل هست و اثر نمیکنه. خونسا میکنه یعنی اصلا این همه آتش چوبه، اگه چوبه تر هم باشه چوبه تر هم میزونه که بخونسا میشه. این آتشی که میتونه یک روز دوام پیدا کنه، آخه آتش ماله چوبه قضاست که عرض کردیم دوام زیاده. این همه آتشی که از این چوب در میاد، این همه آتش میتونه آب رو خوش کنه، میتونه نیزان تر هم بسوزن. مگه تری دیگه فوقلاده باشه؟ این آتش رو میزونه رو آب و خاموش میشه. این حرفی که ایشون میگن ظاهر قضیه حق با ایشونه. اونا که میگن خونسا میکنه در حرف بله خوب حرف میزنن، ولی در وقتی وارد تجربه میشین این درست نیست. چیکار کنیم؟ همیشه معنی اول شرط کردن، این همه معنی اول شرط کردن. کلمه منها نمیذاره، یعنی منها بیان بشه از مای مایان تصل و زمیرش هم برگذر به زیناریه، اون وقت سشهال لازم میاد. انم ناریت الکثیرت التی تنفصل، وقتی منها همین رو داره تکرار میکنه سشهال لازم میاد. اگر بیان بگیرید منها رو برای مای مایان تصل، اینطور میشه ناریت کثیرهی که منفصل میشود، اون ناریت کثیره انفصل همینطور میشه دیگه، چون بار عبارت هست ناریت کثیره دارید بقرار میگید از دار ناریه میگید. هر چه همه معنی اوله، معنی اول هم قابل توجیه هست، منطقی خود منها رو باید سختش نگاه کنید. اون معنی دومی که کردم مشکل تقریبا نداره، منها رو حفظ میکنیم، فقط میگیم مصنف نخواسته در عبارتش هماهنگی رو رعایت کنه، و اینم زیاد در کلمات ابن سینا اتفاق میفته که هماهنگی رو رعایت نمی کنه. بله؟ منها یعنی بعضها، ما ینفصل و منها ما یبغی، نقششونه که تبیین قبلیه داره مطلب رو بیان میکنه، تأکید میکنه ناریتی که تنفصل، بعد میگه منها ما ینفصل و منها ما یبغی، ناریتی که منفصل میشه بعد کاملترش میکنه، میگه نه کل ناریت که بعدش میگن فصل بعدی ها یک بله بله خب میگه منها ما یا فصل و منها ما یا فصل چون داره میکنی بعد از این که اول به صورت کلی ما یا فصل رو ذکر میکنه بعدا دو مسئله جدا میکنه میگه ما یا فصل جدا ما یا فصل جدا مجموعه چطور در این تیزم در این چوب بلفل موجوده اونم که شما معنا میکنید اشکال داره اون از این که همون اول من اونم از یادم اینم که شما میفرمایید اشکال داره اینم که من دارم میگم اشکال داره ولی این که من دارم میگم این اشکالش این اوزار چند کرد اون اولی هم میشه درستش کرد دومی هم میشه درست بالاخره عبارت اون جو صاف نیست که راحت معنا بشه و چه دارشن ناریت و شفافه اشاره به دلیل دوم ابن سینا داره بر علی فاشی من چی خونده؟ شفافه بینه؟ بله فاشی زورد گاهی از وقت آدم یه جوری میخونه خودتن نمیفهم اون تره خونده مگه شفافه خوندن غلطی شکر من فاشی داره گفتیم که گاهی شیشه رو در کوره قرار میدن و این شیشه آتش میگیره شعله آتش ازش متصاعد میشه تا وقتی که مذاب بشه و اون وقت هم که مذاب میشه بازم هنوز آتش ازش صاعد میشه سؤال ابن سینا اینه که شیشه یه جسم شفافه داخلش ماورایش همه قابل رؤیته اگر آتش بالفعلی اون هم این همه آتش در این شیشه موجوده چگونه تو این شیشه شفاف بالفعلی که هیچ مانع دید درش موجود نیست این آتش دیده نمیشه چطوری این آتش دیده نمیشه اگر تو یه سنگی بود میتونستید بگید آتش هست رو نمیشه دید به خاطر اینکه این سنگ ظاهرش پوشننده باطن میشه اما شیشه که اینطور نیست شیشه شفاف ظاهرش پیداست باطنش پیداست ماورایش پیداست هیچ جاش مخفی نیست خب اگه آتش کذایی این همه شعله آتش در این شیشه بود و دیده میشد چرا دیده نشد ممکنه شما بگید آتشش هم شفافه آتش هم شفافه رضا دیده نمیشد همونطور که خود شیشه شفافه آتش هم شفافه جواب اینه که آتشی که در کره اخیر شفافه ولی آتش هایی که اینجا شفاف نیست اینا مخلوط دارن خود آقایونه که این قول رو قائلن اونا متقبه به مخلوط بودن آتش هست ولذا آتش در اینجا رنگی دیده میشه در حالی که در کره اخیر که کره چهارم عالم کون فساده آتش رنگی نیست ولذا شما اصلا وقتی سر بلند میکنید آسمان رو بدون مانع میبینید آتشی که وسط راهتونه شفاف مانع دیدتون نمیشه چون رنگ نداره اگه رنگ داشت مانع دید میشه اما آتش های اینجا همش رنگ داره اگر رنگ دارن تو شیشه باید دیده بشن یه ذره آتش تو شیشه باشه باید دیده بشه تا چه برسه به این همه آتش اولا سوال میکنیم این همه آتش کجا بود همین سوالی که در چوب کردیم که دیروزم هم همینطوری کردیم کردیم ثانیاً سوال میکنیم که این شیشه که شفافه آتشی که درش هست چه دیده نمیشه و چه داره که ناریت الفاشیت و فززاج زائد همچنین اون اجزاء ناریه که پخش شدن در شیشه ذوب شده اگر لوکان قبل از آلش یعنی اگر قبل از ذوب قبل از آتش گرفتن شیشه فززاج در شیشه موجود باشن لکان مبصرن و دیده بشه شما کانه بعد از بروزه مبصرم چنان که بعد از این که آشکار میشه دیده میشه وقتی این شیشه آتش میگیره ما آتشش رو میبینیم خب وقتی هم داخل شیشه هست باید دیده بشه شما کانه بعد از بروزه مبصرم بله خوب خوبه ما کتاب اون دارید شما کانه بعد از بروزه مبصرم شما دارید مبصرم و کانه هم کانه دارید یا کانه امکانات دارید که متحرک درسته. کما کانت این ناریه بعد الوروز مفترتن، ولی عبارت شما مذکر مؤنث رعایت کرده، ولی عبارت ما کما کان بعد الوروز مفترن داره که مذکر مؤنث رعایت نکرده و عبارت ما بهتر از عبارت شماست، چون ابن سینا سعیش بر اینه که مذکر مؤنث رو رعایت نکنه. خازن ظاهرا کلام خازن ظاهرا خازن وقتی شارح ابن سینا شده عادت ابن سینا رو گرفته. اینه شوخی که از آنوالی عبارت شما معلومه درسته. بله قبلشن لکانت مبصرتن دارید، بله ما همش مذکر داریم، شما همش مؤنث، درست. این کتاب شما ترتیب شده است، درست. خب چرا باید دیده شود این آتشی که در شیشه موجود است قبل از این که در کوره گذاشته شود و آتش شیشه ذوب شود؟ این حالا شفاف هم زیر شیشه شفافه، یعنی لا یمنع البصر عن النفوذ فیه، لا یمنع البصر عن النفوذ فیه و الاحساس به ما فی باطنه. من نمی کند چشم را از این که اون چشم نفوذ کند در این شیشه و احساس کند به ما فی باطنه. این شیشه شیشه چون شفاف مانع دید نیست، اگر مانع دید نیست باید آتشی که درش موجوده دیده بشه، در حالی که دیده نمیشه. بعد مطلب سومی رو ابن سینا گفته که خواجه هم داره توضیح میده. مطلب سومی که اگر آتشی در اون چوب غذا موجود باشد، ما با مالش اون چوب باید آتش رو اخراج کنیم، با کوبیدن اون چوب هم باید آتش اخراج بشه. چون شما سنگ چخماق رو ملاحظه میکنید، سنگ چخماق توش آتش موجوده، وقتی دو تا سنگ با فشار به هم دیگه میساییم جرقه آتش ازش بیرون میاد، بر اثر ساییدن جرقه میزنه، بر اثر کوبیدن هم جرقه میزنه. پس اگر چوب قضا هم درش آتش بود یا هر چیزی دیگری درش آتش بود، بر اثر مالش یا بر اثر کوبیدن باید آتشی ظاهر بشه، در حالی که ظاهر نمیشه. از اینجا میفهمیم که آتش بالفعل درش موجود نیست. بله بالاخره آتش هست دیگه، هر چی به هر صورت باشه اجزاء ناریه است. بالاخره این اجزاء باید بیرون بیان، درسته؟ به قول شما حضرت مخلوط هست، شما شاید منظورتون اینه که محلول نیست، ولی مخلوط هست. اگه مخلوط اجزا داره، ولو اجزای خیلی ریز، وقتی این چوب رو هم دیگه میکوبید بعد اون اجزای ریز ظاهر بشه، در حالی که نمیشه. چنانچه همین اجزای ریز در این سنگ چخماق هست تا ظاهر بشه، یعنی چوب اگه باشه باید ظاهر بشه. دو تا چوب رو بعد هم بزنید و هم مالش بدید ازش آتش خارج بشه، در حالی که نمیشه. یا در این چوب یه چیزی بکوبید جرقه آتش بزنه نمیزن، پس حالی که آتش روش نیست، ولی بالاخره با این تدابیر آتش خارج میشه، با مالش با کوبیدن اینها هم آتش خارج میشه. وقتی شما میگید از چوب خارج نمیشه، باید بفهمید که در چوب آتش موجود نیست. بل لولم تکن، ایشون میفرماد این که دیدم از یادم این همه آتشی که از این چوب غذا بیرون رفته و منفصل شده اونو ما ندیده میگیم، میگیم همین مقدار آتشی که الان توی جمره داره توی این زغال باقی مونده همین قبلن هم ذخیره بوده، اون بیرون رفته رو ندیده میگیم، میگیم همین ذخیره بوده، بالاخره همینی که ذخیره بوده بر اثر مالش باید بیرون بیاد، بر اثر کوبیدن باید بیرون بیاد، در اون که نمیم معلوم میشه همین هم نبوده. اگه همین نبوده شما چطوری میگید همین و علاقه اونی که منفصل بوده همشون با هم بودن؟ این یکی به تنهایی ثابت شد که نبوده، این مابقی ثابت شد که نبوده، پس چطور میگید مجموع مابقی و منفصل بوده موجود بوده؟ بل لولم تکن فی الغذا، اگر در اون چوب غذا چوب قدر من دیروز معنا کردم تاق، بعدم معنا کردم شوره گرد، یه دفعه در بین کلماتم گفتم چوب گرد، زودم برگشتم چوب گرد نه شوره گرد و یا تاق. این الان گفتم که باز اشتباه دیروز تفصیل شد. ولی لولن تکن سل قضا، اگر در چوب تاق اون چوب قضا نباشد جز ناریتی که باقی میماند بعد از تجمر، بعد از تجمر یعنی بعد از جمر شدن، بعد از این که این چوب جمر میشه یعنی شعلش از بین میره ولی اون سرخیش باقی میمونه، در این حال بهش گفته میشه جمر. بعد از این که جمر میشود، اگر آتشی که بعد از جمع شدن درش موجود میمونه همون مقدار آتش هم از اول میداشت، لمتنه از تصدیق به وجود ها بالفعل فیه، ممکنه بود ما تصدیق کنیم به وجود این آتش به طور بالفعل فیه در این چوب، در این قضا فیه ها بگه به خشبه در اینجا فیه بگه به قضا، یعنی اگر نبود در این چوب جز همون مقدار آتش باقی مونده، یعنی اگر ادعای شما این بود که در این چوب فقط اون آتش باقی مونده حاصل است، باز ما تصدیق نمی کردیم. پس چه برسه به این که شما دارید ادعا می کنید که آتش باقی مونده به علاوه آتش منفصل شده هر جه در این چوب موجوده، اونو به طبق حالا تصدیق نمی کنید. اگر فقط همون آتش بعد از تجمر به ادعای شما در این چوب می بود، ممکنه بود تصدیق کنید به وجود نار، وجود بالفعلش فیه. چرا نمیتونستیم تصدیق کنیم؟ زیرا که با کوبیدن و با مالش بیرون نمیامد. وجودن لا یبرز هر رزو و سخت، وجودی که آشکارش نمی کند، نه رز یعنی کوبیدن، نه سخت یعنی مالیدن. و لا یدرکو باللمسه و نظر، نه با دست حس می شود گرمایش و نه با چشم دیده می شود خودش، چیزی که نه لمس لمسش می کند نه چشم می بیند، در حالی که هم از کیفیات ملموس، هم از امور ملموس است، هم از امور مبصره، هم از امور مبصره، هم از امور ملموس است، در این حال نه لامسه او رو درک می کنه نه بصر درک می کنه. فکرفه یا امکن ان تصدق به وجود جمعی و تلکن ناریه، اگر ما نمی توانیم اون ناریت باقی مونده رو، وجود اون ناریت باقی مونده رو در این چوب تصدیق کنیم، چگونه تصدیق کنیم وجود اون ناریت باقی مونده به علاوه ناریت منفصل شده رو؟ اگر ما این کم رو نمی تونیم در این چوب موجود بالفعل ببینیم، چگونه ما اون مجموعه رو در این چوب موجود ببینیم؟ و چیفه یمکن ان تصدق، یا تصدق تو تصدیق خونید به وجود جمعی تلکن ناریه، جمعی تلکن ناریه کدومه؟ یک، التی انفصلت انها حالت الاشتعال، دو، معهاده البافیه. جمعی تلکن ناریه یعنی همون مقداری که منفصل شده از این چوب قضا در حال اشتعال، هم با همینی که باقی، به علاوه همینی که باقی مونده در اون جمره. اگر اون مقدار باقی مونده رو ما نمیتونیم تصدیق کنیم که وجود بالفعل دارد، چگونه این مجموعه رو تصدیق کنیم که وجود بالفعل داشته باشد؟ خب در این شرح خواجه حرفه دلیل مصنف، حرفه بیان مصنف آمد و حرفه بیان هم کاملا توضیح داده شد. من دیروز چون یه مقدار خستگی داشتم متن مصنف رو کامل توضیح ندادم، امروز دیگه توضیحش رو کامل کردم. شما اون چرا که امروز گفتم و اون چی که دیروز گفتم زمینه کنید، مجموعه خوبی میشه، هم گفت هم متن توضیح کامل داده میشه هم شما. ول مراد من قولهی ثم الکلام بعد هذا طریق، این که مصنف بعد از این کلام میگه ثم الکلام بعد هذا طریق، میخواد اشاره کنه که من همه اشکالات رو نگفتم، بعضی از اشکالات باقی مونده بود، باقی مونده که در این قول مذکور وارد میشه و من اینها رو ذکر نکردم زیرا دیدم در همین دو سطح اشکالی که کردم کفایت هست و دیگه احتیاجی به ذکر اشکالات دیگر نیست. اشکالات دیگر اگه با تفصیل میخواستم وارد بشن طول میکشید. مراد از قول مصنف که گفت ثم السلام بعد هذا طویل این است که لابطال احتجاجات اصحاب هذا المذاهب و ذکر ما یرد علیه من سایر الوجوه به تفصیل، تا اینجا خبر این نه، بیانات کثیرتن اسم اینه. هلی؟ هذا المذهب نخوندم من اصحاب هذا المذهب، ما اصحاب هذا المذهب داریم. حتما من یکی زیاد خوندم نظاهی گفتن خواست اصحاب هذا المذهب به تفصیل متعلق به ذکره لابطال تا بیانات خبر این نفس بیانات این کثیرتن اسم این نفس مثلا با این مرادش از این کلام اینه که برای باطل کردن احتجاجات اصحاب این مذهب و ذکر آن چه که یرد علیهم من سائر الوجود، یعنی غیر از این طرفی که مثلا ذکر سائر الوجود، من سائر الوجود بیان برای ما یرد علیهم، ما یرد علیهم همین ستایی که متنه ذکر هم سایر وجود. ایشون می فرماد که خب این ستایی که ذکر ده که هیچ دو تا یا ستا بله توضیح دیروز من این بیشه دو تا، این روز دیرو بیان کردم که بشه ستا، هر دوش هم درسته، دو تا می تونید بگیرید، ستا دلیل هم می تونید بگیرید که ما یرد علیهن عبارت هست از سایر وجود غیر از این وجودی که ذکر شد به تفصیل متعلق به ذکره، یعنی ذکر تفصیلی ایرادها برای ابطال احتجاجات اونها و ذکر تفصیلی ایرادها بیانات کثیره ای وجود داره، لیکن ما اون بیانات کثیره رو در اینجا نمی آوریم به خاطر اینکه در همین مقدار بیانی که آوردیم کفایت هست، لیکن لما کان فی ما اوردناها یعنی ذکرناها کفایتون، چون در آنچه که ذکر کردیم کفایت بود، کان الکلام و فی ما بعد از ذلك یکتفی تفصیل است، اگر ما بعد آنچه که گفتیم بخوام وارد بشیم اقتضای تفصیل میکنه، حرفای خوبی داریم ولی تفصیل میشه احتیاجی بشیم. فاضل شارح ایراد کرده گفته که یک جسمی رو پیدا کرده که درش اجزاء ناریه موجوده، کثیرن هم موجوده و در این حال این اجزاء هیچ چیز ظاهره بر حس نمیشنن. گفته چطور در این جسم اجزاء ناریه هست و این اجزاء در جسم بر حس ما ظاهر نمیشنن، یعنی نه دیده میشنن نه به لمس میآین و خودشون هم قبول دارید، چطور در این جسم این چنین وضعی هست که خودتون هم قبول دارید ولی در چوب قضا و شیشه و امثال ذلک اجازه نمیدید؟ اگر شما در این جسمی که ما الان داره شما ذکر میکنید این مطلب رو قبول دارید، خب در مثل چوب در مثل شیشه هم همین مطلب رو قبول کنید. اگر قبول کنید که هر میشه دارید با این قولی که نقش شده یه اشکال که در این قول وارد نمیشید. خلاصه فخردازی میخواد بگه برای این قول من نمونه داریم که اجزاء ناریه در یک چیزی کامل هم ولی در این حال هیچ چیز در حس ما ظاهر نمی شود و اون فرسیونه. فرسیون یه دوایی که هاره، می دونید که بعضی از این داروهای گیاهی یا چیزهای شبیه گیاهی بعضیشون داروهای هار هم بعضی داروهای بارد هم، مثلا زنجبیل هاره، اگر کسی یه مقدار زنجبیل بخوره احساس میکنه از بدنش حرارت بیرون میزنه، یعنی اینقدر بدن رو داغ میکنه بدن احساس میکنه از بدنش داره حرارت بیرون میزنه. بعضی مثلا بعضی از دواها سرزن، مثل مثلا خیار، خیار ممکنه بعضی اوقات به عنوان دارویی استفاده بشه، خودش طبعش خونکه، در ازاد بدن رو از خنک میکنه. یا مثلا لیمو، کسی زیاد گرمی خورده باشه لیمو بخوره اون گرمی ها از بین میاد، چون لیمو تب سرده. یه قدیما میگفتن بعضی از اجسام تبشون گرمه بعضی از تبشون سرده، البته امروزی ها این رو قبول نداره. امروزی ها وقتی بهشون میگیم این دارو سرده یا گرمه میخندن، ولی در واقع بوده و امروزی هست که باور ندارن، اخیراً دارن به سمت باور کردن سوق داده میشه، یواش یواش دارن قبول میکنن. حرف قدیمی ها این بود و درست هم بود که بعضی از اشیا گرم هم تبشون گرم و بعضی از اشیا تبشون سرده. مثلا ماهی تبش سرده، لبنیات هم تبش سرده. قدیما وقتی ما جواب مقدمات میخوندیم میگفتن لا تاکل سمک و تشتبه لبن، یعنی این دوتا رو با هم نخورید، ماهی با لبن یعنی با لبنیات نخورید. چون کسانی که طبعشون یه خود فرده، اون که طبعشون گرمه هر دو رو قبول میکنه، اتفاقی برشون نمیفته. اما بعضی انسان هستن که طبع خودشون سرده، این دوتا سردی رو که با هم میخورن حالت جنون روشون دست میده، یعنی گاهی از اوقات میخوان بزنن شیشه رو بشکنن. و من دیدم این افراد رو عزیزم این دو سری که به هم میخورن حالشون خراب میشه. مثلا یه شبانه روز بیحال میفته یا هزیان میگه، این به خاطر اینکه سردی خورده، سردی از کافی کرد. لذا میگن بعد از اینکه مثلا ماهی خوردید خرما بخورید، که این نشون میده که بعضی چیزها گرم و بعضی ها سرده. وقت این فرسی اونم از دواهای هار بود. دوای هار رو ایشون میگه توش اجزای ناریه موجوده، فخ میگه اجزای ناریه موجوده و شما هر چی نگاه کنید از ناریه رو نمیدونید، دست هم بزنید از ناریه رنگ نمیشه، با وجود این درش از ناریه هست شما خودتون هم قبول دارید، شما خودتون هم قبول دارید. پس باید در مثل اون چوب قضا هم، در مثل اون شیشه هم که به عنوان رب در این اصحاب این قول وارد شدید، در اون هم قائل بشید مثل فرقیونه، یعنی همینطور که در این دوا اجزای ناریه هست و محسوس نیست، تکشیب قضا ها در شیشه هم باید بگید که اجزای ناریه هست و محسوس نیست. اگر اینجا قبول دارید اینجا باید قبول کنید، و اگر قبول کنید استدلالاتتون و اون اشکالاتی که بر این اصحاب وارد کردیم باید میشه. و تر از الفاظ الاشاره به ان حرارت العبریت الهاره شل فرسیون یه سنقه، فندیست که هم فهم تون داره هم بوی تون داره. وقتی میخوان این سمگا بگیرن سعی میکنن با فاصله باشن که بو آزارشون نده. چل فرسیون این نما تکون، این حرارت دواهای هاره این نما تکون لکستت الاجزاء ناریه، کتاب ما ناریه چه غلط نوشته، این نما تکون لکستت الاجزاء ناریه لکیفی ها، این حرارت این دواها به خاطر اینه که اجزای ناریه کثیراً در این جور دواها موجوده. ما انها غیر ظاهرت للحس، با این که این اجزای ناریه للحس ظاهر نمی شدن، نه حس باطره نه حس لامسه، حتی این در سحت و رب در با این که اینها را مالش هم بدید یا بکوبید باز هم می بینید اجزای ناریه ظاهر نمی شد، با این که اجزای ناریه درشون هست. پس ممکنه در چوب و شیشه هم از زایناریه باشه، حتی با مالش با کوبیدن هم خارج نشه و ظاهر نشه. فلما لا یجود ان یکون مثله هاهنا، چرا مثل اون چه که در این ادویه هار موجود است هاهنا موجود نباشد، هاهنا این در چوب قضا یا در شیشه موجود نباشد. چرا شما در ادویه هار این رو قبول دارید که زایناریه موجود است ولی در اندسخت ورد ظاهر نمی شود، ولی در چوب ادعا می کنید که موجود نیست چون این در رد و سخ ظاهر نمی شود. خب فخر رازی به این ترتیب اشکال رو در مصنف وارد کرد، اشکالش هم اشکال نقضیه. بعد معترضی اعتراض می کنه، فخر جواب می ده و با جواب این اعتراض اشکالش رو تقویت میکنه. خواجه جوابی میدهد که اشکال فخرازی با تمام دفاعی که شده از بین بره، منتهی ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم. اشکال فخر و جوابش با اشکالی که بله با جوابی که ما میدیم میمونه برای جلسه‌های بعدی.